سلام، من علیرضا شیری هستم، در گوش نوشابه شما از زندگی با تمام داستانهای صحبت میکنم. آنچه که امشب در این نیمه شب دارم برای شما ضبط میکنم، امیدوارم هر جای دنیا که هستید گوش بکنید و این وقتی که دارید میگذارید وقت غنی باشه. درباره موضوعی هستش که حداقل خودم دربارهش تا حالا در یک پادکست در یک گوش نوشابه صحبت نکردم، با اینکه شاید براتون شنیدن داستانش تعجب آور باشه. من وقتی که درس پزشکیم تموم شد و علاقه خیلی زیادی هم به تدریس داشتم تو دانشگاه، خیلی زود جذب شدم که مدرس دانشگاه بشم، به شکل یک مدرس مدعو، استاد مدعو و تدریس تنظیم خانواده کنم. تنظیم خانواده برای بعضیایی که شاید یادشون بیاد یک اسم رمز بود که میشد در ذیلش بحثای خیلی مهمی درباره زندگی جنسی سالم کرد، هرچند که 99% کسایی که این شانس رو پیدا میکردن که این درس رو به دانشجوهامون بدن ریسته میکردن و به حال بسنده میکردن چهار تا اطلاعات دموگرافیک جمعیت شناسی بدن و حالا یه مقدارم درباره پیشگیری و وسایلش و آیودی و چه میدونم کاندوم و اینجور چیزا بیان برای دانشجوهاشون صحبت کنن. اما من در واقع در تمام اون سالهایی که این مسئولیت مهم دوشم بوده این مکسم میکنم که کلماتو درست استفاده کنم. همون روز اول به بچه هم گفتم که بچه ها اطلاعات جمعیت شناسی بهتون یاد میدم واسه که بتونید بیزینس های خیلی خوبی و پس فردا در واقع اجرا کنید و سکشوال هلس یا بهداشت جنسی بهتون یاد میدم به خاطر اینکه خیلی خوبه که زندگی جنسی سالم داشته باشید. داستان اینجا شروع شد که توی دانشگاهم تحقیقات یادم درس میادم و اسمم رسید به دانشگاه تهران، مرکز بهداشت دانشگاه تهران. یه خانم دکتر بودن، خانم دکتر تحویل داری، خیلی آدم جالب بودن، لطف کردن دعوتم کردن رفتیم و اونجا خلاصه می فکرم یه دو روزی بودش که یک ورکشاپ هماهنگی بین اساتید بود، ولی خب من خب همون موقعشم به قدری اسلایدهای تمیز و درست حسابی داشتم و به قدری تاپیکای خوب داشتم، گرچه کتاب رفرنس اونجا معرفی کرد خانم دکتر تحویل داری و اینا، بعد دیدم که چیزی که خودم به عنوان سیلابس درسی آماده کردم و مثلا تا تو یک سال گذشتهش درس دادم خب خیلی جلوتر و ادوانس تر از آنچه بودش که تو کتاب می‌خواست ارائه بشه. با این حال کتاب رو هم تدریس کردم و فکر نمی‌کنم کسی به اندازه من اون کتابو تدریس کرده باشه. کتابی بود فکر کنم جلی سبز و نارنجی بودش، خیلی باحال بودش. تلخ گفتن این، ولی اون موقع دانشگاه شریف و دانشگاه پلی تکنیک اساساً درس تنظیم خوانده به این معنی بشه که مدون نداشتن. انگار مثلا یه استاد می اومد از سر رفع تکلیف یه دو سه روز چیز درس میداد و مثلا یه درس یه واحدی جمع می‌شدش. امروز میتونم بگم که اون درس یه واحدی به من فرصت داد تا کلاس هایی رو در دانشگاه تهران داشتم که مثلا تا 500 نفر سر کلاس میشست. یعنی در دانشگاه فنی حالا اگر کسایی تجربه داشته باشن یا حالا بعدا تجربه شده پیدا کنید، کلاس های درس داریم. اول من اونجا رفتم، بعد منو فرستادن استقبال دانشجو، حالا بهتر شد و زیادتر شد و فرستادن سالن رجب بیگی، شهید رجب بیگی 145 نفر جا داشت. بعدم فرستادن من سالن چمران در دانشگاه فنی که مثلا نزدیک 700 نفر جا داشت و هر بار کلاس من با 400-500 نفر دانشجو تشکیل شد که 150-60 داشت دانشجوی ثبت نام شده یه لیست دار بود، بقیهش همه از دانشگاه پلی تکنیک و شریف و جای مختلف و میومدن اونجا میشست. ما هم شق و قمر نمیکردیم. اینا هم نمیخوام براتون بگم که من خیلی مثلا چیز تخم دوزرده‌ای بودم، نه، من اسلایدهای درست و حسابی داشتم معمولا و واقعا برای بچه ها درباره سلامت جنسی، درباره زندگی جنسی سالم، اتفاقاتی که تو مغز میفته، تو بدن چه اتفاقی میفته و چجوری باید مراحل یک چه میدونم اشبازی خوب این حرف، نمیدونم چند سال شد، شاید 10 سال 12 سال دانشگاه‌های مختلف تدریس کردم. خاطرات حالا تلخم دارم از مخالفت هایی که میشد و سنگ اندازی ها و تحجر هایی که میشدش و من اعتقاد داشتم که دانشجوی دانشگاه ما، حالا خصوصا دانشگاه تهران، نباید زندگی جنسیشو بره از فیلم پورن یاد بگیره. او حق داره که زندگی جنسی سالم تری داشته باشه. و حالا در این گوش نوش بخوام برای شما نکاتی بگم که شاید شنیدنش خالی از لطف نباشه. من نمیگم شق القمره. ببینید بچه ها، ما رابطه جنسی رو کجا یاد میگیریم؟ ما اصلا کجا یاد میگیریم که زندگی جنسی خوبی داریم؟ از کجا بفهمیم؟ ملاکمون چی واسه که بفهمیم زندگی جنسیمون خوبه؟ مثلا یک خانومی واسه این که بفهم رنگموش خوبه، احتمال یه مدلی هستش که اون رنگمو رو استفاده کرده، بعد این میاد سر و کله خودش رو مقایسه میکنه با اون، بعد میگه که خب مثلا مهم من چقدر خوش فرم و چقدر مثلا کوپش قشنگه و رنگش قشنگه و این حرفا. یعنی ما به یک نقطه مرجع احتیاج داریم در قضاوت‌های ذهنمون که بتونیم نمره بدیم به آنجایی که خودمون هستیم. یه جا باید چلو کباب خیلی خوب خورده باشیم توی رستورانی، بعد هر کبابی میخوریم مغز ما به نسبت اون تجربه میاد بگیم مثلا این کباب بهتر بود، مثلا متوسط بود یا بدتر بود. یه فیلم مثلا خیلی خوب رومانس باید دیده باشیم که بعد فیلم های دیگر که میبینیم اینجوریه که ناخودآگاه میگیم مثلا فلان فیلم هم خیلی خوب بود، یا مثلا یه کتاب خیلی خوب خوندیم، یه ورکشاپ خیلی خوب رفتیم، یه پادکست خیلی باحال شنیدیم، یا حتی مثلا رفتیم توی ایونتی، یه مهمونی، چه میدونم مثلا جلسه روزه چیزی، و بر اساس اون تجربه‌ای که بار کردیم مغز ما اسکیل میکنه و میاد میگه که مثلا این خوب بود، خوبتر بود، عالی بود، بسیار عالی بودش، مثلا خیره کننده بودش، یا مثلا افتضاح بود، چی بودش. وقتی به زندگی جنسی میرسیم از کجا میفهمیم ما سلامت جنسی داریم؟ از کجا میفهمیم ما مثلا خیلی خوب بلدیم عاشق کنیم؟ از کجا میفهمیم که مثلا ما خوش سکسیم؟ متوجه هستید دارم در چی صحبت میکنم دیگه؟ اون چیزی که مثلا شاید توش خیلی همون نمیدونیم، این تصویر از کجا اومده؟ تصویر یادم خیلی جذاب از کجا اومده؟ تصویر یادم خوش سکس از کجا اومده؟ متاسفم میگم که یا از هالیوود اومده یا از پورن اومده، و اون همش غیر واقعی. یک ویدیویی از یک خانمی می‌دیدم که ایرانی نبود البته، ولی یه حرفی زد که پارسال دیدم خیلی منو تو فکر فرو برد. گفتش که من در زندگی جنسی یه چیزی احساس کردم که خیلی اون کارایی که می‌کنم و اون رفتاری که دارم و اون ادایی که در میارم خیلی ناخودآگاه شبیه یه سری کاراکترهای پورنه، و اگر اونجوری اون ادا رو در نیارم و اون صداها و اون پوزیشن ها رو نشته باشم احساس نمی کنم که اساسا من یه زنی هستم که فرض کنید مثلا زندگی جنسی قشنگی دارم. و وقتی ایشون داشت این حرف رو می زد خیلی من تو فکر رو رفتم که چه عجیب، تقریبا این موضوع ممکنه اختصاص به خیلی همون داشته باشه که زمانی احساس میکنیم که خیلی کارمون درسته که مثل فلان کاراکتر مثلا ماچ میکنیم، مثل فلان کس فلان کار انجام میدیم، فلان ادا و اصول رو در میاریم، فلان پوستچر جستچر هر انواع جستا و انواع کار و انواع رفتارهای جنسیمون در جهت تحقق یک هذیان ذهنیه که از هالیوود و این رو جاها به ما داده شده. پس ممکنه اساسا آن چرا که میباید بدن تجربه کنه، جان تجربه کنه، روان تجربه کنه، اون سگانه مهمی که در تعریف انسان هستش اصلا ممکنه رخ نده. و اینجاست که ترس همه ما رو باید برداره که من کجا بفهمم که سلامت جنسی دارم؟ فانتزی جنسیم درسته؟ انحرافی نیستش؟ چرت و پرت رفتار نمی کنم؟ آیا من متوجه هستم که خشونت پورنو چه در اجراش چه در پذیرشش باید مراقب باشم که چقدر به ما آسیب میزنه؟ سال 2007 من تو لندنم، یک کورس یونگی در دانشگاه آکسفورد رو دوشنبه ها میرم میگذرونم، و کتاب فروشی خیلی خوبی تو لندن هست مثل واترستون، و من رفتم توی یکی از این جلوی یکی از قفسه ها خیلی با اضطراب، یه قفسه هستش که کتابی هستش درباره مثلا آموزش زندگی جنسی. حالا بخوام براتون توصیف کنم با ترس و لرز میرفتم رفتم و این کتاب رو مثلا وام میکردم، و یه کتاب بودش که اسمش خیلی برای من جذاب بود، حالا تو عالم مثلا 33-34 سالگی ما دارم صحبت میکنم، اسمش بودش که 365 پوزیشن برای 365 روز سال. ممکن الان شما خندتون بگیره و من حالا با یه ترکیبی از خنده و کنجکاوی و اضطراب کتابو شروع کردم ورق زدن، و یادم که مثلا اون 3-4 پوزیشن اولو که نگاه میکردم گفتم خب بعد مثلا شدنیه، منم مثلا بلدم، و بعد هر جلوتر رفتیدم که اگه کسی بخواد همچون پوزیشن هایی که تو اون کتاب برای روزهای 6-7 به بعد داره نشون میده انجام بده، یعنی من اگه بخوام انجام بدم قطعا نخوا میشم چون اصلا نمیتونم، بلد نیستم، مثلا اون بدنم همچین نرمی نداره، و آدم های دیگه هم نمیدونم حالا چجوری این کار رو انجام میدن. و طبیعیست که پشت چنین ترویجی القاء احساس بی‌ارزشیه، چه در اونجایی که میخوان نشون بدن یه مرد جذاب، مردی که سیکس پکر و فلانه فلانه بازوش اونجوری زده بیرون، یا زنی که جذابه بدنش اینجوریه، نمیدونم سینه‌هاش انقدیه، چه میدونم که دور کمرش انقدر کمه، نمیدونم اندامش یه فرمای خاصی داره، سایزای خاصی داره. در واقع این سیستمی که زنا رو اونجوری داره همه رو دفرمه میکنه، لباشون رو ژل تزریق میکنه، نمیدونم چربی از اینجاشون برمی داره به یه جای دیگه‌شون میبره، یا انواع عملهای جراحی ماموپلاستی و پشتش بی‌ارزشیه دیگه. یعنی پشتش اینه که به تو این حسو بده که تو زشتی، تو بدهیکلی، تو اندامت زشته، تو اندام جنسیت هم زشته، تو رنگ اندام جنسیت هم تیره است. چون از این اقبال عمومی ترسناک، حالا من که اصلا اینا رو بلد نبودم، تازه پزشکم رو بلد نبودم، این دستگاه های عجب غریبی که ازش نمیدونم لیزر فلان میکنه، نمیدونم روشن کننده است، سفید کننده است. ببینید یک زن چقدر باید نمیدونم، حالا تأسف باره، ولی چون رواج داره معنیش این نیستش که درسته. ما هم اینجا نمیخوایم درباره یک بیزینس یه سری از این مراکز بیوتی و زیبایی رو صحبت کنیم، حالا نوش جونشون بدن کار کنن، ولی نیان به ما احساس بدن که ما کروکودیلیم، زشتیم، کرگدنیم، زنامون نمیدونم فلان، مردمون فلان، که چی که مثلا میخوان چه از ما 10 تومن 20 تومن پول بگیرن که چی، ما رو به استانداردهایی که معلوم نیست از کجا اومده نزدیک بکنن. میلیاردها دلار پول توی هستش که ما رو تو احساس کنیم زشتی، ما رو تو احساس کنیم ناکافی. فکر نکنید اینو کسی میگه که به زیبایی احترام نمیگذاره، زیبایی دوست نداره. تمام کسایی که درس شفای زنانگی ما رو گذروندن یا منو گذروندن میدونن که من بعید چیزی در این کشور به زیبایی اون درس در توصیف آرکیتایپ آفرودیت در زنا و تاثیرش در سلامت روان و جسم و زندگی جنسیشون تدریس شده باشه. اینقدر اون درس شفای زنانگی درس کاملیه. همین آدمی که اون درس رو داده میخواد بگه هی 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 تو لازم نیست بشی ملعبه یه دست کسایی که از موجه و ابرو شروع میکنن حس زشتی بهت میدن، تا چه میدونم خصوصی ترین جهاتو باید مثلا بری اکسپوز کنی، نشون بدی که رنگش فلان بشه، که چی بشه اساسا. این چه تعریفی از زندگی جنسیه که توش فقط ظاهر مهمه؟ پس بنابراین ما تجربه یک زندگی جنسی که توش باید روان ما هم خیلی تسلی خاطر پیدا کنه، روح ما باید درگیر بشه، اصلا ما اینو تجربه نمی‌کنیم. زندگی جنسی و معاشقه که هالیوود به ما میگه یا پورن به ما میده توش خیلی چیزا نیست و غیر واقعیه. رنگا غیر واقعی، نورپردازی غیر واقعی، ما تو اتاق خوابم هم چیزایی نداریم و نخواهیم داشت. اتفاقات خیلی عجیب و مسخریه. مثلا فرض کن این اونو میبینه، بعد همون لحظه اون زن به همین راحتی بله مثلا اکسایتد میشه، تحریک میشه و میتونه، کدوم زنی اساسا میتونه زن در حالی که داره شاغل از صبح بلند شده، چه میدونم 6 صبح بلند شده، پا شده، لباسشون بوتو کرده و مرتب کرده، رفته ترافیک، مترو، اصلا رانندگی، هرچی خودشو به محل کار رسونده، نمیدونم معاون شعبه است، مهمان داره هواپیماست، معلم، فرض بفرمایید یا حتی یک زن خانه‌داری که در واقع اونم بلند میشه، حالا کارای خونه رو انجام میده، کارای بچه رو انجام میده، یا گاهی وقت نگهداری از پدر مادرش میکنه. تمام این زنهایی که در جای جای این جهان و در قبیله ما وجود دارن، اینا بلند میشن و میرن کار میکنن، ساعت 4-5 بعد از ظهر پا میشن، ترافیک، برمیگردن خونهشون خسته، خیلی لطف کنه بتونه بره دوش بگیره، کجا اصلا میرسه که اون همه عد و اصولایی که نمیدونم تو این فیلم ها نشون میدن، صد جور نمیدونم کاندیشنر رو، نمیدونم سافتنر رو، نمیدونم نرم کننده و نمیدونم این چیزو استفاده کنه که چی مثلا موهاش فلان بشه. نه، اون باید بیاد بیرون و سریع باید بتونه اون مرده یا زنه فقط بتونه بره یک غذایی درست کنه، با بچه‌ها بشه بخوره و وقت بذاره واسه دور و بریاش و چنان به دو تا دوست صحیح بزنه این حرفا. یه همچین آدمی که اینقدر سر شلوغ بدیهیات زندگی، کجا در قالب این اشبازی هالیوودی میگنجه، کجا اساسا مردی که خستگی روزانه داره، خستگی ذهنش خسته است از جنگ‌های بیهوده‌ای که داره با خودش داره، با دنیا داره، با کارمندش داره، با مدیرش داره، چطور میتونی آدم یه مرتبه مثل هالیوود، مثل پورن یه مرتبه تحریک بشه و با قدرت و اقتدار بتونه بره بزنه زنش رو بغل کنه، پارتنرش رو بغل کنه؟ اینا خب نیست. اینا کسی نمیگه برای شما که تعطیل باشه، بیل به کمرش خورده باشه، نفهمیده باشه. نه، حالا میدونید که من حداقل با خودم صداقت دارم، یه ذره صداقت با خودم دارم، پس بنابراین تو این گوشی میشه برای شما چرت و پرت نمیگم. مرد موفق و زن موفق زحمت داره میکشه، تلاش داره میکنه، آرکتاپ مختلف درگیرن، اینجوری نیست به راحتی بتونه جسمانیتشو بیاره وسط و مثلا بتونه این مرتبه زندگی جنسی خیلی عجیب غریب و غنی رو بتونه شروع کنه. نه، همه ما احتیاج داریم واسه اینکه بتونیم واقعا یاد بگیریم، واقعا بیاموزیم، واقعا وقت بگذاریم، تبدیل کنیم حالات خودمون رو به اینکه بتونیم مثلا فرض معاشره کنیم، ذهنمون رو بتونیم تخلیه کنیم از استرس ها و اضطراب ها و راهزن های ذهنی تا بتونیم اساسا یک در آغوش گرفتن ساده رو تجربه کنیم. من بارها و بارها این کارو کردم، الان به شما میگم میتونید الان فکر کنید ما در مورد مردان این مملکت میتونیم ادعا کنیم که اکثرا توسط پدرانشان در آغوش گرفته نمیشه. دخترامون هم همینه. شما که فکر آقا چه ربطی داشته باشی اصلا اون موضوع رو میگفتی، آقا ربط داره. اگه تو در آغوش گرفته نشده باشی بلد نیستی که اسمت بغل کنی، تو امترین آدم بغلت نکرده نمیکنه، یه عید بغلت کرده، یا مثلا چون بعضی هم که میگن زیاد بغل کرده، بغل نیست بابا، یه لحظه اینو شونه‌هاشونو به هم میزنن. بغل یعنی یه نفره بتونه یه 10 ثانیه 20 ثانیه 30 ثانیه در آغوشت بگیری، هیچ کاری هم نکنی، فقط اجازه بدی که این تن بر آن تن امن قرار بگیره. برادرت، خواهرت، رفیقت، زنت، شوهرت، معشوقت، کسی که دوستش داری در آغوش بگیریش همین، یا در آغوش گرفته بشی. وقتی ما اینقدر فقدان داریم در این زمینه، خب نمیتونیم بدیم چیزی که نگرفتیم، چجوری بدیم بچه ها؟ به همین خاطر ما اکثرا زندگی های جنسیمون با هواه، ما خیلی چیزای ساده نداریم، آموزش نداریم. اونی هم که بخواد آموزش بده چهار نفر متعصبه، نمیدونم تعطیل، مرتجع، اصلا نمیذارن آموزش درست انجام بشه درباره اینجور چیزا. ما بچه هامون حقوق جنسی خودشون رو نمیدونن، بلد نیستن از اندام خصوصیشون دفاع کنن. بنابراین مثلا اون دایی احمق، اون خاله خنگ که میاد یه مت دست میزنه شوخی میکنه، این بچه متوجه نمیشه که حریم داره و پس فردا یه پوفیوز پدوفیل عوضی میادش و از این بچه سوء استفاده میکنه، ابیوزش میکنه. ما چیزای ساده جنسی رو تو مهد کودکمون یاد نمیدیم به بچه‌هامون. تو هم میخوایم حرف بزنیم میان دوم با آدم میبندن به چهار تا نمیدونم چیز چرت و پرت غرب و شرق و اینا. آقا عمده آزار جنسی که بچه‌ها میدن مهارم دادن، آدم امنه داده، باید یاد بگیریم بچه‌ی جایی که بدنش. حالا من میگم اینو بلد نیست، آغوش گرفتنم بلد نیست، ماچ کردنم بلد نیست، تنها مرجعی که میاد یاد میده تو میبینی که مثلا چه میدونم هالیوودی که میاد یاد میده، و هالیوود هم داره برای مردم خودش یاد میده. الان برای منه که توی شهر و دیار خودم نشستم، برای بچه من، برای من و تو که چی نسخه‌هاش، نسخه‌های اینقدر قابل اعتماد نیست. بعضی تو فرهنگ ما بعضی چیزا خوب نیست، مثل خیلی چیزا دیگه، مثل اینکه مثلا فرض کنید الان در فرهنگ انگلیسی من دعوت میشم تولد دوست انگلیسی و همه رفتیم یه بار و اونجا براش یه باطل 500 پوندی باز میکنن، حالا من اینو اونجا یاد بگیرم بدون در نظر گرفتن ضرورت ها و لوازم فرهنگی خودم، بیام مثلا تهران تولد رفیقم که فرض کنید اهل این چیزا هم هست، حالا خود من که نیستم، بیام براش مثلا یه باطل چه میدونم 20 میلی باز بکنم، خب نشون میده من مثلا نفهمیدم داستانو. به همین طنزی که اینجا به شما گفتم چیزای دیگه هم همینه، چیزای دیگه مون هم همینه. شاید ماچ کردن یه ایرانی باید اقتضاعات خاص خودش داشته باشه. از اینجا دارم میگم که شما ذهنتون بره سمت این که اصلا حالا چرا این حرف رو زدن. ببینید ما زندگی جنسی ما میگم غنی نمیتونه باشه به خاطر اینکه انقدر در وجه جسمانی تعریف شده و توش روان، آرامش یافتن روان، از استراپا به دور بودن قبل از هماغوشی، موقع رابطه جنسی ترس نداشتن که ای وای الان این نشه، ای وای اون نشه، ای وای این فلان نشه، وقتی من بدن خودم دوست داشته باشم. بنابراین در تاریک مطلق باید مثلا یه کاری انجام بدم و اسمش هم میذارم حیا، ولی ممکنه پشتش این باشه با من میترسه مثلا بدنم دیده بشه، بعد این بی‌ارزشی با خودم حمل میکنم، اون نگرانی رو حمل میکنم، بعد پارتنرت و همسرت و اینو پارت میگیره و اونم روش نمیشه حرف بزنه، اونم چیزی نمیگه، هزاران حرف ناگفته وجود داره. و این سکس تراپیست ها چیزی که یاد میدن به خیلی از ماها میگن آقا صحبت کنید، گفتگو کنید، از ترساتون بگیرید، از فانتزیاتون بگید، آقا بگید مثلا چه میدونم من این مدل دوست ندارم، این مدل اذیتم میکنه، این مدل آزارم میده. چطور من بیام 14 سال تجربه تدریس سکشوال هلث رو توی پادکست بگم؟ اصلا شاید عوض شورش میکردم. امیدوارم که متفاوت بودن این گوشنیوش باعث نشه که شما منو فوش بدید. بذارید که من یک برادر شما هم دکترم، دلسوزم، زندگی کردم. حیفه. زندگی جنسی خوب سه قسمت داره. جسم ما باید باهاش تو صلح آرامش باشی. مهم نیست چاقی لاغری، مهم اینه که الان اینو داری و این لیاقت داره لذت ببره، هورمونای خوب داری عزیز من، نانوگرم به نانوگرم ترشح اون استروژن، پروژسترون و تستوسترون، این دیهیدروپیندروسترون، اینا همش تنظیم شده واسه اینکه تو لذت ببری. حالا تو میشینی فکر میکنی نمیدونم شکمم سیکس پک نیست، وان پکه. اصلا اینقدر مهم نیست که فکر میکنی. نمیگم نرو خوشگل شو، نمیگم نرو زیبا شو، خودتو پذیرش داشته باش، برو زیبا هم بشو. همه این عملای زیبایی اینا اگر خودتو در پذیرش با خودت باشی، خودتو قبول داشته باشی، بعدش دمت که همه کارا رو بکن. منم 12-13 سال پیش رفتم دادم یکی کلم مو بکاره و ولی خب کود خوب استفاده نکردیم در نمید، ولی میخوام یه موقع خودم دوست داشتم، زنم هم داشتم و زنم مثلا دوگه بابا این کلت درد میگیره اینقدر این سوزن میزنن تو جلو. اون موقع تکنولوژی این بودش، یعنی رتب خورده کی من رتب کنم. من نمیگم کسی نره دنبال زیبایی، ولی قبلش باید ببینی کی داره میره. اگه خودتو قبول نداری، میخوای مثلا با اون عمل راینوپلاستی یا هرچی تازه خودتو قبول داشته باشی که بابا اصلا پولتو حرام کردی، بی‌ارزشیت، اصلا استرس من بهش اضافه میشه. خیلی طول کشید این صحبت. پس اگه میخوام زندگی جنسی سالم داشته باشم، ما در حد بحث امشب با جسم خودم توی صلح باشم و یادم باشه که چیزی که زندگی جنسی قشنگ میکنه اشتیاق است، بعدش برای روانم و برای روان همسرم هم ارزش قائل باشم، در شرایط مناسب، در یک بستر مناسب، نه کمال طلبانه که همه چیز پرفکت باشه، همه چی درست باشه، این بچه خواب باشه، اون فلان باشه. اگه بخوای اینقدر یک رابطه جنسی و معاشقه رو سنج و قفل کنی به اینکه همه چی درست باشه و استاندارد همه رعایت شده باشه و همه چی تمیز باشه و هیچ چی بوی بد نیاد و این حرفا، خیلی آدم سختی میشی. یعنی این نگرانی میاد تو رابطت. کلا داستان یه مقدار درتی هست دیگه. تو وقتی میخوای خیلی کلین کنی و همه چی تمیز و مرتب و درست باشه، از یه جایی بعد دیگه وسواس گونه میشه و وسواس قاتل یک زندگی جنسی خوبه. سوم در سطح روحه. زندگی جنسی اتحاد بین دو تا روحه. به همین خاطر آدم باید مراقب باشه که کیو در آغوش میگیره. یه آدمه که پر از مسائل حل نشده است، پر از ترس ها و استراب ها و عقده هستش، در آغوش گرفتنش دروازه روح تو رو باز میکنه که هزاران هزار پدیده ی نادیدنی مخرب وارد جان تو بشه. به حال آدم باید رعایت کنه. قرآن میگه فلینظر الانسان و الی طعامه. انسان باید بنگره که با آنچه داره میخوره. آدم میتونه بیاد فکر کنه که خب پس آدم باید مراقب باشه کیو مغل میکنه، کیو ماچ میکنه. یه وقت اینجور نباشه که من روحمو گشوده کنم برای آدمی که پر از عقده و پر از حسادت و این هست میاد تو زندگیت. زندگی جنسی خوب داشتن یه چیزی که باید بیاموزیم بهش و باید مراقبش باشیم. و حالا متأهلامون یه مسائلی دارم، مجردمون یه مسائلی. من حالا خیلی کلی حرف زدم، دغدغه‌هامو گفتم. گفتم بچه‌ها نرید فقط فکر کنید شما برای اینکه زندگی جنسی خوب داشته باشید باید مثل پورنستارا باشید. اصلا خود اونا به خاطر نوع زندگی که دارن اکثرا روی کوکائین و رو مواد و اینا میرن، به خاطر اینکه بتونن خودشون رو جمع جور. پس نگران نباشید، خیلی از شما که فکر میکنید متوسطید آدمای خیلی سالمی هستید از نظر جنسی. و دمتون گرم که زیر فشارهای زندگی و استرس‌های مختلف نذاشتید این چیزی که جنبه حیاتی داره، تو این بهش میگن کندالینی در یوگا، اون انرژی حیاتی وایتالی که در وجود شما هستش، آفرین که درست ازش استفاده میکنید. خیلی حرفای دیگه هم هست. اگه عمری بود درباره کاماسوترا باهاتون صحبت میکنم، درباره اینکه هندیا چه آدابی رو به مردمشون یاد میدادن قرنها که اگه میخوان معاشره کنن قبلش مثلا اینجوری کنن، بشینن چه میدونم یه شمعی باشه، یه گلی باشه، زن و شوهر کنار هم دیگه‌ن، انگار مثل پوزیشن یوگا، دست هم دیگه رو میگیرن، مثلا ممکن نیم ساعت روبروی هم دیگه بشینن، چهار زانو دست هم دیگه رو بگیرن و فقط انرژی از سر انگشت‌ها به هم منتقل بشه و هیچ فعالیتی نیست، هیچ فعالیت جنسی وجود نداره. خب اون مقدمه پیوند دو تا روح هم هست، یعنی فقط سیکس به معنی پیوند دو تا جسم نیست، چیز دیگه هم رخ میده توش و از اون تجربه دیگه واسه انسان هستش. درسته حالا غرب میاد کاماسوترا رو مبدل میکنه به یک صنعت جنسی، اما شما هنوز میتونید بفهمید که قرنهای قرن مدید فکر کرده اون عارف هندی برای اینکه بتونه یک معاشقه ای رو طراحی بکنه که بابا این فقط جسم نیست، این میتونه خیلی عمیق‌تر و پیچیده‌تر باشه و همه ما میتونیم ازش بهره ببریم. گوشونش امشب متفاوت بود و امیدوارم که زندگی جنسی همه شمایی که اینو گوش کردید، فارغ از اینکه فهم میکنید شیری، دکتر شیری چقدر بی‌حیا شده تو این بحثش و اینم که از خدا و پیغمبر و اینا میگفت، چه شد این مرتبه زد کانال دو نکنه مشتهش گم شده؟ نه والله، قبل از اینکه دیر بشه دوست دارم اینا رو برای اونایی که زندگی قشنگ تر میخوام بگم، همیشه فرصت نیست. سپاسگزارم.
لبانت به ظرافت شعر شهبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار قار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید و گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردم بی آن که به انتظار صبح مسلح بوده باشم و بکارتی سربلند را از روز بی خانه های داد و ستد سر به مهر باز آوردم. هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود بر نخواست که من به زندگی نشستم و چشمانت راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی است هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد.